بازی‌های جنگی نوشته دیوید بیشاف ترجمه بهیار توسلی فصل 12 در حالی که پال ریشتر در رأس یک گروه تکنسین نوراد واحدهای مرکزی را باز می‌کرد جریان‌های برق را بررسی می‌نمود و با هیجان دنبال راهی میگشت که در داخل طرح نفوذ کند و آن را متوقف سازد، برنامه جوشوا دستورهای خود را به 9 پایگاه پرتاب موشک‌های قاره‌پیمای مستقر در آمریکای شمالی منتقل می‌کرد. در مخازن موشک مونتانا، یوتا، داکوتای شمالی، داکوتای جنوبی، کانزاس، میسوری و میسیسیپی، دستورهای مشابه روی صفحه‌های میزهای فرمانی که به موشک‌ها دستور می‌دادند ظاهر می‌شدند. موشک‌ها آماده. هدف تعیین شده. قفل‌های ضامن باز شده. تنها عاملی که هنوز مانع حرکت هر موشک از مخزن می‌شد، رمز پرتاب بود. ناگهان از پایین صفحه کامپیوتر هر اتاق که فرماندهی 10 علامت نمایان شد. 3 حرف، 4 عدد، 3 حرف که به سرعت جابجا می‌شدند و جابجایی آنها ظاهراً از نظم خاصی پیروی نمی‌کرد. اما دیگر هیچ کس برای مشاهده این پدیده و هیچ کس برای جلوگیری از پرتاب موشک‌ها در اتاق نبود. زیرا همه چیز خودکار شده و انسان در آن دخالتی نداشت. ریشتر از طریق تلفن داخلی اعلام کرد: ما تعدادی از جنراتورها را وارسی کرده ایم. آنها حتی در حال فعالیت هم نیستند. من چیزی به فکرم نمی‌رسد. این ممکن است از هر نقطه‌ای بیاید. پال، به تحقیقات ادامه دهید. مکیتریک که در مقر فرماندهی بود به نظامیانی که سراسیمه در اطرافش سرگردان بودند اظهار داشت طرح در برابر هر گونه دخالت ما مقاومت می‌کند و سعی دارد موشک‌ها را پرتاب کند. پاتریسیا هیلی که با یک ماشین حساب کار می‌کرد گفت 80% امکان دارد که با جابجایی اعداد و حروف تا 6 دقیقه دیگر رمزها پیدا شود. برینجر که بهت زده بود فریاد زد برق این ماشین‌های کثیف و لعنتی را قطع کنید. دیوید با خود اندیشید حیف که جیم استینگ اینجا نیست. او میدانست چه باید بکند. مکیتریک سرش را مایوسانه تکان داد و به ژنرال گفت این کار ممکن نیست زیرا هر نوع قطع برق برای کامپیوترهای مخازن این معنی را خواهد داشت که سیستم مرکزی در نتیجه یک حمله منهدم شده است و پرتاب موشک‌ها همان دم آغاز خواهد شد. ژنرال که به شدت خشمگین شده بود فریاد زد مکیتریک، پس از بررسی‌های همه‌جانبه به این نتیجه می‌رسم که سیستم دفاع اتوماتیک شما چیزی جز یک مدفوع نیست. بله. مکیتریک تهمانده خونسردی خود را از دست داد و با فریاد گفت من این ناسزا را تحمل نخواهم کرد، بی شرم مادر به خطا. او برینجر با یک تبسم تحقیرآمیز گفت حتی از پیدا کردن یک فحش درست عاجزی، احمق بیچاره. بله. در این هنگام سرهنگ کانلی جنرال را صدا زد و گفت ریاست جمهوری. جنرال آهی کشید و به طرف تلفن قرمز رفت. مکیتریک که یک بار خشمش فرو نشست با صدایی خفه پرسید چه میخواهید به او بگویید؟ برینجر با درماندگی گفت میخواهم بگویم فرمان پرواز بمب‌افکن‌ها را صادر کند. در هر صورت ما مجبور به این کار هستیم. سپس در حالی که قیافه‌اش از حال عادی خارج شده بود گوشی را برداشت. فالکن متفکرانه رویش را به طرف دیوید و جنیفر کرد و گفت روزی من از یک مخزن بمب بازدید کردم. یک موشک را به من نشان دادند که 3 طبقه بود و 2 متر قطر و 36 تن وزن داشت. مقدار مواد منفجره این موشک حدود 9 مگاتن بود. بله، جزئیات مربوط به این موشک را برای من توضیح دادند. این موشک می توانست با سرعت 24 هزار کیلومتر در ساعت به هدفی در فاصله 10 هزار کیلومتری در خاک شوروی اصابت کند. اما میدانید مهمترین خاطره‌ای که از آن دارم چیست؟ با یک خط کج و موج روی تنه موشک نوشته شده بود بزن و در هم بکوب. او سپس لبخند غم‌انگیزی زد. دستش را روی شانه دیوید گذاشت و گفت ما آنچه در توان داشتیم انجام دادیم. مکیتریک که کنار میز فرمان خود عرق می‌ریخت گفت استفن، شاید شما موفق شوید. سعی کنید راهی بیابید، خواهش می‌کنم. فالکن دستایش را به نشانه ناتوانی بالا برد و گفت اگر می توانستم می کردم. اما شما کلمه رمز من را از بین برده اید. جوشوا دیگر پدرش را نمی شناسد. دیوید تقریبا بدون تفکر گفت: شاید او برای چیز دیگری که با آن علاقه دارد به ما راه بدهد. مک‌کیتریک پرسید: مثلا چه چیزی؟ او بازی را دوست دارد. شاید بپذیرد بازی دیگری بکند. فالکن شانه بالا انداخت و با تبسم گفت: فکر خوبی است، امتحان کنید. شما را به خدا استفن. جنیفر مداخله کرد و گفت: بگذارید انجام دهد. دیوید با او بازی کرده است، او را می‌شناسد. فالکن با اشاره سر رضایت خود را اعلام کرد و گفت: جان، در هر صورت به زحمت می‌تواند بدتر از آنچه شما کرده اید انجام دهد. دیوید بیش از آن فکرش مشغول بود که توجه کند واکنش مک‌کیتریک در برابر این ناسزا چگونه است و با خود گفت: بسیار خوب دیوید، تو خودت را وارد معرکه کرده ای، پس تلاش کن. گاهی وقتی در ساختن یا تصحیح یک برنامه غرق می شد، به نظرش می رسید که زمان وجود ندارد و مثل این بود که به جهان دیگری وارد شده است و آنگاه که بیدار می شد، خود را در برابر یک کشف تازه می دید. کشفی که قبلا باور نمی کرد بتواند با آن دست یابد. جلوی میز فرمان طرح چند برنامه ریز سرگرد لم را احاطه کرده و هر یک پیشنهادی ارائه می دادند. تنها اثر این کار افزایش تشنج و آشفتگی عمومی بود و داستان برج بابل را به یاد می آورد. زیرنویس ده: به روایت تورات فرزندان نوح برجی بنا کردند تا به آسمان برسند، ولی به علت اختلافات آنان خداوند برج را خراب کرد. فکر کنم داستان اصلش اینجوری بوده که فرزندان نوح شروع میکنن بنا کردن یه برج تا به آسمان و خدا برسن، ولی خدا که میبینه کارشون داره خوب پیش میره بهشون زبان رو یاد میده، زبانهای مختلف رو، و در نتیجه دیگه نمیتونن با هم ارتباط برقرار کنن، در نتیجه برجشون فرو میریزه. شبیه این سیستم مخابراتی ما. در این هنگام یک نفر پرسید: چگونه این پسر میتواند در سیستم نفوذ کند؟ همه راههای مخفی را از بین بردند. اوه، آیا نمیتوان از منطق بازیهای کامپیوتری کمک گرفت؟ تلاش را میکنند ولی ظاهرا مش بر سندان کوبیدن است. دیوید متفکرانه به سرگرد لم نگاه میکرد که میکوشید کلمه رمز مربوط به راه مخفی فالکن را پیدا کند. سرگرد نوشت: جوشوا 5. بلافاصله این جواب روی صفحه ظاهر گردید. هویت تشخیص داده نشد. ارتباط شما قطع گردید. فالکن دستش را روی شانه دیوید گذاشت و گفت: پسرم، تو هم امتحانی بکن. جنیفر گفت: دیوید، تو موفق خواهی شد. من اطمینان دارم. مک‌کیتریک گفت: بچه، اگه تو موفق شوی یک شغل خوب برایت تضمین می‌کنم. دیوید راهی به طرف سرگرد لم برای خود باز کرد و به او پیشنهاد کرد کلمه بازی‌ها را روی صفحه بیاورد. سرگرد با حیرت نظری به دیوید انداخت. سپس نگاهی تردیدآمیز به مک‌کیتریک کرد. مک‌کیتریک سرش را به نشانه تصدیق تکان داد و گفت: این کار را بکنید لم. جنیفر گفت: دیوید، خودت باید این کار را بکنی. سرگرد لم به دیوید اظهار داشت: گمان می‌کنم شما به اندازه من وارد باشید، و جایش را به او داد. دیوید نشست، نفس عمیقی کشید و آهسته دعایی خواند. دعا خواند. سپس تایپ کرد: بازی‌ها. ژنرال گفت: صفحه مرکزی را به سیستم وصل کنید تا همه بتوانند آنچه را که می‌گذرد ببینند. جعبه هالیوودی داد ژنرال. برحال. سرگرد لم چند دکمه را روی دستگاه کنترل فشار داد و کلمه بازی‌ها روی صفحه بزرگ مرکزی نمایان گردید. دیوید روی دکمه برگشت فشار داد. دکمه ریترن منظورش هستش یا انتر. کامپیوتر همان دم، مثل وقتی که نخستین بار دیوید با آن به وسیله مادم خود تماس گرفته بود، واکنش نشان داد و این جملات ظاهر شد: راهرو مارپیچ فالکن، بلک جک، شطرنج بازان، شطرنج، هواپیمای شکاری، جنگ صحرایی، جنگ تاکتیکی جهانی، جنگ کامل هسته‌ای. دیوید تایپ کرد: شطرنج. این برنامه را جوشوا در ابتدا برگزیده بود و شاید هنوز آماده بود آن را بازی کند. این پاسخ روی صفحه آمد: هویت تشخیص داده نشد. دیوید تایپ کرد: پوکر. شاید جوشوا حوصله بلوف زدن داشت. الان که چک میکنم فکر میکنم پوکر رو از توی لیست بازی‌ها حذف کرده بودم، خصوصا که چند روز بود آثار آن را نشان میداد. اما مجددا پاسخ منفی نمایان گردید. دیوید گفت: سیستم امنیتی نمیگذارد هیچ چیز بگذرد. جنیفر پیشنهاد کرد جنگ کامل هسته‌ای را امتحان کن. خیلی خوب. و جمله جنگ کامل هسته‌ای را تایپ کرد. جواب آمد بازی در جریان. دیوید نوشت بازی را متوقف کنید. این بار پاسخ فوری نبود. جنیفر از شدت هیجان ناخونهایش را در شانه دیوید فرو کرده بود. اما دیوید چنان مشغول بود که آن را احساس هم نمی‌کرد. گویی وقفه‌ای که ایجاد شده بود خیال تمام شدن نداشت. سرانجام پاسخ چنین آمد. دستور نادرست است. بازی باید قبل از دوباره انجام شدن تمام شود. ارتباط شما قطع شد. صفحه خاموش کرد. دیوید دلش می‌خواست گریه کند. برنامه ریزها درخواست می‌کردند روش‌های دیگری را آزمایش کنند. در سالن پایین جنب و جوش زیادی به چشم می‌خورد. دیوید نگاهی به فالکن و بعد به حروف رمزهای پرتاب کرد که همچنان به سرعت جابجا می‌شدند و هر لحظه ممکن بود کلمه‌ای را که موجب درگیری جنگ خواهد شد بسازند. همه اینها به نظر دیوید آنقدر بیهوده، آنقدر. دیوید ناگهان فریاد زد بیهوده. جنرال برینجر پرسید چه گفتی؟ دیوید دوباره با هیجان گفت بیهوده. جنرال اظهار داشت خب پسر جان، اگر همه این کارها را بیهوده میدانی کنار برو و جایت را به دیگری بده. دیوید گفت نه نه، شما متوجه نمیشوید. فالکن به خاطر میآورید در جزیره به ما چه گفتید؟ سپس با شتاب به طرف کامپیوتر طرح رفت و فهرست بازی‌ها را دوباره روی آن آورد. سرگرد لم گفت ما این کار را قبلا انجام دادیم. دیوید از فالکن پرسید این در فهرست بازی‌ها نیست، چرا؟ چه چیزی؟ دیوید تایپ کرد تیک تاک تو. گفته بودم ایکس او و چیزی ظاهر نشد. مک‌کیتریک گفت اگر در فهرست بازی‌ها نباشد در کامپیوتر هم نخواهد بود. روی صفحه این جمله نمایان شد. برنامه از این نوع نیست. به احتمال زیاد there is no such a program. برنامه از این نوع نیست. دیوید نومیدانه از فالکن پرسید عجیب است، شما خودتان گفتید که با پسرتان جوش وایم بازی را میکردید، پس بازی کجاست؟ فالکن لبخندی زد و گفت خدای من بله، اما این حق با شماست دیوید، من کاملا این برنامه را فراموش کرده بودم. با این همه آسان بود. چه بود؟ واقعا خیلی هم آسان است. و همان دم تایپ کرد بازی کنید. سپس دکمه برگشت را فشار داد و گفت پسرم این در فهرست دیگری است. بازی کنید. احتمالاً پلیه. امروز خیلی نظر میدم. روی صفحه فوراً این اسامی نمایان گردید. مار، تیک تاک تو، اکر دوکر. دیوید تایپ کرد تیک تاک تو بازی کنیم. دو خط متقاطع روی صفحه پدیدار شد. جنرال فریاد زد حالا چه موقع تفریح هست؟ فالکن گفت صبر کنید جنرال، من میفهمم او چه میخواهد بکند. جوشوا روی صفحه پرسید یک یا دو بازی کن، لطفاً تعداد را معین کنید. شبکه شامل 9 مربع مربوط به بازی تیک تاک تو تابلوی بزرگ را نورانی کرد. مک‌کیتریک فریاد زد شما وارد شده اید، به او دستور دهید موشک‌ها را خلع سلاح کند و عملیات را متوقف سازد. سرگرد لم دیوید را کنار زد تا دستورهای مک‌کیتریک را اجرا کند. تصویر تیک تاک تو از روی صفحه ناپدید شد و جای آن را جملات زیر گرفت. دستور نادرست است. زامن‌ها بسته شد. ارتباط شما قطع گردید. تصویر دوباره محو شد. دیوید گفت اجازه بدهید و تایپ کرد بازی کنید. سپس دکمه برگشت را فشار داد و فهرست دوباره نمایان گردید. آنگاه بازی تیک تاک تو جای خود را روی تابلوی بزرگ باز یافت. مک‌کیتریک با ناباوری پرسید شما می‌خواهید بازی را شروع کنید؟ دیوید پاسخ داد و چه جور هم؟ در این وقت سوال دشوار روی صفحه آمد. یک یا دو بازی کن. تعداد بازیکن را تعیین کنید. دیوید تایپ کرد یک. ایکس یا او. ایکس اول بازی می کند. سه در یک ردیف برنده است. یک نفر از پایین فریاد زد. ایکس در مربع مرکزی. فالکن گفت استراتژی درخشانی است جنرال. مثل اینکه بچه های شما با استعداد شدن. جنرال گفت فالکن ساکت شو. دیوید تایپ کرد ایکس در مربع مرکزی. یک حرف او همان دم در گوشه ای از صفحه پدیدار شد. دیوید به بازی ادامه داد تا آنکه همه مربعها پر شدند. جوشوا نتیجه را اعلام کرد. مساوی. مایلید دوباره بازی کنید؟ از طبقه همکف یک نفر فریاد زد: شما نمیتوانید ببرید. دیوید پاسخ داد: خودم میدانم. جوشوا هنوز نفهمیده است، ولی میتواند یاد بگیرد. دکتر فالکن میگوید که او میتواند یاد بگیرد. سپس از فالکن پرسید: آیا وسیله‌ای وجود دارد که او بر ضد خود به بازی وارد شود؟ فالکن با تردید گفت: بگذارید فکر کنم. سالهاست که من این بازی را برنامه ریزی کردم. آه، یادم آمد. وقتی از تعداد بازیکن سوال می‌کند، شما تایپ کنید 0. دیوید پذیرفت و پس از یک نفس عمیق دکمه ای را فشار داد. یک ایکس در مرکز شبکه نمایان شد. سپس اوها و ایکس ها آنقدر به دنبال هم آمدند تا نتیجه بازی مساوی شد. سپس همه چیز از روی صفحه محو گردید و بازی دیگری این بار سریع‌تر آغاز شد و مرتباً ایکس ها و اوها در پی یکدیگر می‌آمدند تا نتیجه به تساوی برسد. مک‌کیتریک گفت: من نمی‌فهمم. فالکن گفت: شما می‌بایست از قدرت سحرآمیز جوشوا آگاهی داشته باشید. مک‌کیتریک گفت: البته، برنامه یک پارچه سازی. رینجر که با نگاه بازی را روی تابلو دنبال می‌کرد پرسید: چه گفتید؟ مک‌کیتریک توضیح داد: جنرال، جوشوا فقط مجموعه برنامه‌های خود نیست. درست مانند مغز انسان که کلیتی است پیش از مجموعه اجزای تشکیل دهنده خود. پاتریسیا هیلی گفت: کاملا درست است. جنرال اظهار داشت: من باز هم نفهمیدم. پاتریسیا توضیح داد: همه کامپیوترها معمولا از سیستم‌های جدا از هم تشکیل شده‌اند. اما اگر فرض کنیم شما پایتان را روی یک ورقه آهن داغ بگذارید و پایتان بسوزد، آیا دستتان را هم خواهید گذاشت؟ جنرال پاسخ داد: البته که نه. با وجودی که پای شما با دستتان یکی نیست. دست کم خودم این امید را دارم. خب، علت آن که پس از سوختن پا دستتان را نمی‌گذارید، بدین جهت است که واحد مرکزی شما یعنی مغز شما سوختن پا را تجربه کرده و نتیجه گرفته از چیزی که پای شما را می‌سوزاند، دست شما را هم خواهد سوزاند. حالا دیوید هم تلاش می‌کند به همین نتیجه برسد. یعنی جوشوا را وادار سازد صدمه‌ای به خودش بزند و از آن درس بگیرد. دیوید روی کلمه ورود فشار داد. گویی می‌خواست جوشوا را برانگیزد و گفت: زود باش، یاد بگیر. لعنت یاد بگیر. روی صفحه نبرد ایکس ها و اوها با سرعت ادامه داشت و مرتبا تجدید می‌شد بدون آنکه برنده یا بازنده‌ای داشته باشد. سرگوردلم با نگاهی روی یک صفحه کامپیوتر گفت: او در حال سوزاندن همه نیروهای خودش است. مثل یک دیوانه شده است. دیگر صفحه چیزی جز تصویر تاری متشکل از علامات سیاه و سفید نبود. مک‌کیتریک اظهار داشت: او باید صدها بازی در ثانیه بکند. سرکوتلم که خیلی هیجان زده شده بود فریاد زد: حروف رمز پرتاب را نگاه کنید. حرکت آنها آهسته می شود. درخشش نورهایی که از صفحه های گیرنده برمی خواست در عینک پال ریشتر منعکس می کردید. و او در این هنگام با حیرت گفت: برنامه در دام یک دایره بی انتها افتاده است و بیش از پیش نیرویش را برای چرخیدن به دور خود مصرف می کند. سالن کنترل مرکزی و مقر فرماندهی به سبب درخشندگی تابلوی مرکزی بیشتر به یک زیرزمین محل رقص شبیه بود تا مرکز عملیات دفاع آمریکای شمالی. نمیشه نگم بگه زیرزمین محل رقص هم احتمالاً دیسکو هستش. بله. دیوید میخواست در قیافه فالکن نشانه از تشویق بیابد. فالکن به طور مبهمی لبخند میزد و میخواست بگوید همه امیدها از دست نرفته است. دیوید دوباره به صفحه نگاه کرد. به نظر میآمد که شدت درخشندگی افزایش یافته است. ناگهان نور خیره کننده ایجاد شد. دیوید و دیگران جلوی چشمان خود را گرفتند. سپس صفحه بلافاصله خاموش شد و امید دیوید متزلزل گردید. نقشه های عظیم زمین که طبق طرح دکاتور تهیه شده بودند، 12 صفحه کامپیوتری را پر کردند. زیرنویس دکاتور: نقشه‌ای که طبق طرح دکاتور جغرافیدان قرن 16 هم تهیه می شود و در آن طول جغرافیایی با خطوط مستقیم موازی و همفاصله و عرض جغرافیایی با خطوط موازی و عمود بر نصف و نهار نمایان می شود. نقشه های عظیم زمین که طبق طرح دکاتور تهیه شده بودند، 12 صفحه کامپیوتری را پر کردند. نور رنگ های منشوری پیدا کرد. نمادهای زیردریایی و بمب‌افکن‌ها و موشک‌ها روی صفحه‌ها پخش شدند و گویی حشرات الکترونیکی به هر طرف و بدون نظم در جنب و جوش هستند. سومین جنگ جهانی بین شرق و غرب در میان ابرهای قارچی‌شکل ناشی از انفجارهای اتمی پایان یافت. و روی نقشه جز تعداد فراوانی لکه‌های سیاه به نشانه انهدام باقی نماند. تابلو دوباره پاک شد. سپس نیروهای دو طرف طبق یک تاکتیک متفاوت وارد عمل گردیدند. پرتاب موشک‌ها ظرف چند ثانیه ستون‌های عظیم از دود به شکل قارچ ایجاد می‌کرد و جنگ با شکست هر دو طرف پایان یافت. دوباره جنگ شروع شد. استراتژی جدید، انهدام هر دو طرف. برینجر بازوی مک‌کتریک را گرفت و پرسید: او چه می‌کند؟ دیوید جواب داد: او یاد می‌گیرد. جوشوا سرانجام یاد می‌گیرد. جنگ و مبادله موشک‌ها باز شروع شد و سرعت بیشتری یافت. در چند ثانیه صفحات کامپیوتر نمودار چیزی جز یک انفجار نورهای رنگین و نامفهوم نبودند. درست مانند صحنه‌های رنگین از آتش‌بازی. ژنرال گفت: یک بازی تیک تاک تو که مرتباً تکرار می‌شود. فهمیدم. و بعد ناگهان صفحه ها خاموش شدند و جابجایی اعداد رمز متوقف گردید. ژنرال مضطربانه پرسید: آیا فیوزها پریده یا مسئله دیگری است؟ آنطور که من او را شناختم باز هم قادر است موشک بفرستد. کریستال پالاس غرق در سکوت بود. همه در انتظار هر گونه علامت به صفحه خالی خیره شده بودند. سرگودلم با ملاحظه صفحه کنترل خود گفت: هیچ گونه نشانی از فعالیت دیده نمی‌شود. سپس ناگهان اظهار داشت: یک لحظه، ما ثبت می‌کنیم. سلام پروفسور فالکن. فالکن با تکان دادن دست به طرف تابلو گفت: سلام پسر ناخلف. دیوید تایپ کرد: سلام. از طرف جوشوا روی صفحه آمد: بازی عجیبی است، نمی‌توان برنده شد. فالکن گفت: پسرک من دلش می‌خواهد برنده شود. شما چطور جنرال؟ امیدوار باشیم که روس‌ها هم بردن را دوست دارند. برینجر که به طرف سرهنگ کانلی برمیگشت گفت: معذرت می‌خواهم، من باید چند تلفن بکنم. و اضافه کرد: فالکن، شما باید به فکر دوباره زنده شدن بیفتید. سپس نگاه سردی به مک‌کتریک انداخت و گفت: فکر می‌کنم در میان ما دست کم یک نفر هست که باید به او کمک شود تا در همه این اوضاع نظم برقرار کند. در این هنگام روی صفحه کامپیوتر این کلمات از طرف جوشوا نمایان شد: نظر شما درباره یک بازی خوب شطرنج چیست؟ مک‌کتریک به شوخی گفت: ملکه خود را برای من در نظر بگیرید تا ببینم. زیرنویس داده براتون: غربی‌ها وزیر را در بازی شطرنج ملکه می‌گویند. پاتریسیا که در کنارش بود تقریباً خود را با آغوش او انداخت. جنیفر دستش را دور گردن دیوید حلقه زد و ضمن بوسیدن او گفت: تو یک نابغه هستی، دوستت دارم. دیوید گفت: مواظب باش، ممکن است حسادت جوشوا برانگیخته شود. فراموش نکن که او هنوز شماره رمز را در اختیار دارد. جنیفر خندید و آرام به سر و صورت او زد. آنگاه دیوید رو به فالکن کرد و پرسید: آیا جوشوا شطرنج باز خوبی است؟ افسوس، نه چندان. عده‌ای از استادان شوروی با او بازی کردند و از 10 بار 8 بار برنده شدند. سپس با نگاه به نقشه شوروی گفت: تصور می‌کنم این بازیکنان مدت هاست به کشور خود بازگشتند. در قیافه فالکن ناگهان آثار نگرانی پیدا شد و گفت: اگر این مردان به اندازه کافی برای شکست دادن جوشوا نیرومند بودند. در طبقه همکف که شادی تکنسین‌ها به اوج رسیده بود، آدلر متصدی رادار با عجله به طرف قفسه داروها رفت تا قرص‌های آلکاسلتزر را که خیلی به آن نیاز داشت بردارد، اما فقط چند لوله خالی در آنجا پیدا شد.